این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خیلی خوش اومدین به این بررسی عمیق. امروز قراره درباره یه چیزی صحبت کنیم که شما هر روز باهاش سر و کار دارین، یعنی لباس‌های تنگ و چسبان. مقاله فوق‌العاده‌ای رو از سایت ایرانپدیا مبنای کارمون قرار دادیم.
سلام. آره، ما قراره این موضوع بظاهر ساده رو از سه تا زاویه کاملا متفاوت بشکافیم. اولیش تاریخ، بعد تأثیرش روی سلامت بدن شما و در نهایت از منظر شریعت.
راستش بخش تاریخی داستان برای من خیلی جالب بود. اینکه ریشه مد شدن این لباس‌های چسبان تو ایران برمیگرده به ناصرالدین شاه قاجار.
درسته. یه تضاد فرهنگی خیلی عجیب.
آره، خلاصه ایشون تو سفرش به اروپا رقصنده های باله رو میبینه و از لباسهاشون خوشش میاد و این سبک رو با خودش میاره برای زنان حرمسرا.
دقیقاً. شما فکر کن یه دربار سنتی و بسته یهو میاد لباسهای نمایشی قرن 19 اروپا رو میپوشه. بعدم این سبک از زنان دربار به خانواده وزرا و درباریان میرسه و کلن فضای مد اون زمان رو تغییر میده.
واقعا عجیبه که یه سفر شاهانه چطور کمد لباس یه جامعه رو زیر و رو میکنه. ولی خب امروز داستان خیلی فرق کرده، مخصوصا تو ورزش. من همیشه فکر میکردم لباسهای ورزشی چسبان برای عملکرد بهتر بدن مفیده.
خب خیلی همین فکر رو میکنن، ولی مقاله‌ای که بررسی کردیم کاملا این باور رو رد میکنه. علم نشون میده این لباس ها نه تنها اکسیژن رسانی رو بیشتر نمی کنن، بلکه جریان خون رو تو ماهیچه های عمقی تر کاهش میدن.
که این یعنی اصلا برای رفع خستگی خوب نیستن.
100%.
تازه فقط هم بحث ورزش نیست. لیست آسیب های جسمیش تو این مقاله واقعا طولانیه. از رفلاکس معده و اختلالات گوارشی بگیر تا چیزای دیگه. فشار این لباس ها اسید معده رو به سمت بالا هل میده.
دقیقاً. فشار مداوم این لباس ها روی بدن عملکرد طبیعی رو مختل میکنه. مقاله حتی به تاری دید، عفونت های شدید پوستی و حتی خطراتی برای باروری هم اشاره میکنه. یه جور اثر دومینووار روی سیستم های بدن داره.
وقتی این مکانیسم های بیولوژیکی رو میخونی، تازه متوجه عمق داستان میشی. ولی خب نویسنده های مقاله یه قدم هم فراتر رفتن و به نقش رسانه اشاره کردن.
بله، رفتن سراغ سینما و تلویزیون.
آره، اینکه چطور اونا برای سود بیشتر از این لباسهای محرک استفاده میکنن.
نقد خیلی تند و تیزی هم هست. اونا استدلال میکنن که این تکیه تجاری به لباسهای چسبان در طول زمان باعث از بین رفتن حیا و یه جور انحطاط اخلاقی تو جامعه میشه.
یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا مقاله میگه رسانه ها این کار رو عمدی انجام میدن برای از بین بردن اخلاقیات یا فقط دنبال پول هستن؟
بیشتر به عنوان یه پدیده سودمحور مطرحش میکنه، یعنی هدف اصلی همون کسب درآمده، ولی خب نتیجه اجتناب ناپذیرش میشه عادی سازی بی حیایی و جابجا شدن مرزهای اجتماعی.
خب اگه رسانه داره اینطوری مرزها رو برای سود بیشتر جابجا میکنه، کاملا منطقیه که چرا فقه اسلامی روی هندسه لباس انقدر حساسه. تو مقاله اشاره شده که قرآن لباس رو هم به عنوان یه نعمت و هم یه پوشاننده معرفی کرده.
درسته، و همین پایه و اساس احکام شرعی هست که تو مقاله اومده. حکم اصلی تأکید میکنه که فقط پوشوندن پوست کافی نیست، مخصوصا اگه لباس چسبان باشه،
چون حجم و هندسه بدن رو نشون میده.
دقیقاً، و به همین خاطر شرایط اصلی حجاب رو برآورده نمیکنه.
خیلی هم واضح گفته شده که اگه این لباس باعث جلب توجه نامحرم بشه، پوشیدنش جایز نیست. حتی نماز خوندن باهاش هم مکروهه.
همه چیز برمیگرده به نیت و تأثیرش. این احکام برای حفظ حریم‌هایی هستند که هم از وضعیت معنوی فرد و هم از بافت جامعه محافظت می‌کنند.
واقعا نگاه آدم رو به یه انتخاب لباس ساده عوض می‌کنه. یه پیراهن یا شلوار می‌پوشی و اصلا حواست نیست که داری روی جریان خون عمقی بدنت، اهداف تجاری رسانه‌ها و اصول دینی تأثیر می‌ذاری.
که این موضوع رو ما رو به یه سوال خیلی مهم میرسونه که میخوایم شما شنونده ها بهش فکر کنید. با توجه به این گستردگی تأثیرات پنهان بر سلامت و جامعه، تا چه حد میتونیم ادعا کنیم که انتخاب لباس ما یه مسئله کاملا و منحصرا شخصیه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.